بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد. عرض شد که در حدیث ما عجب الله فهو موضوع انهم، حجب متفرع است بر این که باید حکمی ثابت باشد، اگر شیئی نباشد حجب اون شیء معقول نیست. پس خود عنوان حجبه دلالت دارد بر سقوط حکم به حسب واقع، که اون حکم واقعی محجوب مونده است بر عباد و چون محجوب است بر عباد امتنانن پروردگار عالم وضع فرموده است از عباد. پس عنوان امتنان نیز از این حدیث مانند حدیث رفع که اختصاص به خصوص امت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم داشت، در اینجا به صورت عمومیت که خداوند تبارک و تعالی امتنان فرمود بر عباد و اون چرا که محجوب مونده است از احکام واقعیه از اونها برداشته است و به مرحله فعلیت نرسیده است، پس مستفاد از این حدیث همون چیزی است که از حدیث رفع استفاده می شود. و چون مراد از ما گرچه حکم مجهول واقعی است اما منشأ جهل تعمیم دارد به لحاظ یکی از امور ثلاثه اجمال یا فقدان یا تعارض نص، و همچنین شبهاتی که منشأ او امور خارجیه باشند که شبهه موضوعیه را هم شامل می شود، پس بنابراین این حدیث همونطور که صاحب کفایی ادعا کردن مانند حدیث رفع خواهد بود. حالا حکم ثابت تارتن از طریق وحی بر عباد ثابت می شود و اخرى که از طرف پیامبران و پیامبر اکرم اسلام سلام الله علیه است، یا از طریق الهام بر اوصیاء پیامبر حکم بیان می شود. علی ای حالین به یکی از دو طریق حجب صدق می کند، یا اینکه خداوند حکم را به نبی و وصی سلام الله علیه ما بیان فرموده است از طریق وحی و الهام، اما اونها مأمور به ابلاغ به بندگان نیستند. حالا به جهاتی اینکه مصالحی وجود دارد که اقتضا دارد که اون احکام را به بندگان نرساند. راه دوم این است که خیر، اونها تبلیغ فرمودند، اونها تعریف نمودند احکام را به بندگان، ولیکن ظلم ظالمین باعث شده است که احکام به اونها نرسد. علی ای حال در هر دو صورت عنوان حجب صدق می کند که اینها محجوبینند از احکام الهی. حالا حاجب نسبت حجب را به عنوان منشأ حجب و فاعل حجب به پروردگار عالم داده بشود یا نه، و اگر نسبت داده بشود که ما اینکه در اینجا نسبت داده شده است، چه معنای صحیحی باید قصد بشود که عنوان حجب که معنای نقص است و به هر حال عدم رساندن بندگان به ملاکاتی که احکام وجود دارد، این چگونه میشه نسبت به پروردگار عالم داده شد، در توجیهش حالا میرسیم. پس بنابراین به یکی از این دو طریق است. اونی که محل بحث ماست قسم اول از احکام نیست، چون اون احکامی که حق تعالی امر نفرموده است به تبلیغ، معلوم شد که اونها احکام اقتضائیه هستند و اونها واضح است که ثواب و عقابی بر اونها مترتب نیست و قهرن رفع اونها یا به تعبیر این حدیث وضع اونها از عباد موجب امتنانی بر عباد نخواهد بود، چون احکام فعلیه‌ای که دارای به هر حال ثواب و عقاب باشن نبوده. پس قسم دوم از احکام در اینجا محل بحث است و این حدیث در صورتی اثبات براءت برای قائلان براءت می کند که قسم دوم از احکام یا به تعبیر دیگر حجبی که منشأش امر دوم است که عبارت باشد اخفاء از ناحیه ظلم ظلمه و به هر حال منحرفین که اونها احکام را از بین بردند. این چگونه است؟ لذا باید نسبت حجب را دقت کنیم. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در این مقام می‌فرمایند در قسم اول از احکام محجوب اسناد حجب الی الله بلا اشکال هست، مثل اینکه مصلحت اقتضا نمی‌کرد در صدر اسلام برای بیان برخی از احکام بایکون احکام واقع شده بود، اونها انشاء شده بودند، اما ابلاغ به مردم و تبلیغ به مردم تدریجی بود، بعض از اونها مصلحت در این نبود که بیان بشه، ولذا در صدر اول خیلی تکلیف بندگان در برهی از زمان فقط قول لا اله الا الله بود، بقیه اکنون با اینکه همه اینها به هر حال به ابلاغ شده بود و رسیده شده بود به پیامبر اکرم از طریق وحی و همچنین اوصیا میدانند، چه بسا بسیار از احکام هم باشد که در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه و عجل الله فرجه و شریف بیان بشود لمصالحی که اون مساله اقتضا دارد تا الان بیان. خب این قسم اسناد حجبش به پروردگار عالم بلا اشکال هست و حرفی هم درش نیست، انما الکلام در حجب قسم دوم هست. با اینکه حاجبین غیر پروردگار عالمند، چگونه حجب به پروردگار عالم نسبت داده می شود؟ با اینکه وضع منشأ حجب به هر حال کاری بوده است که قاصبین مقام ولایت انجام دادن که هر حکمی که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در هر طریقی که می توانستند در صدد تحریف او و از بین بردن او بودن، علل خصوص اون چیزی که مربوط به مسئله به هر حال ولایت و اینها بوده است. اینجا چیزی نسبت داده می شود به پروردگار عالم. بنابر دوم نسبت حج، بعضی ادعا کردند از باب این است که چون مسلک امامیه در افعال اختیاریه، نه این است که کلن مستند به حق باشد و اسناد به حق داده شود کما علیه الاشعریون، و نه اون این چنین است که همه اینها واگذار به عبد باشد و هیچ ربطی به پروردگار عالم نداشته باشد کما علیه المفوضه و قدریه که مورد لعن هم هستند. قدریه کارشون خرابتر است از به هر حال قائلان به جبر که القدریت و مجوس و هذه الامه تعبیر شده است. چون نه این است و نه آن، بل امرون سالسون در حقیقت، بل امرون بین الامرین، نه که یک مقداری جبر باشه، الا این افحش از هر دو می شود چون مفسده هر دو مفسلت را ملتزم می شود. این نیست، بلکه امرون، یعنی امرون آخرون غیر از تفویض و غیر از جبر که این بین الامرین هست، که این امر سالس و این امر آخر، به ترین کلمه سالس و آخر در حدیث نیست، بنده عرض می کنم برای اینکه اون معنای غلط به ذهن نیاد، این امر سالس که غیر از مسلک جبر است و غیر از مسلک تفویض است، اون عبارت از این است که در این حالی که فعل فعل عبد است، به حق تعالی هم ربط داده می شود. اینجوری نیست که این فعل به اصطلاح فقط به یک طرف بستگی داشته باشد، یعنی در این که در این حال این که فاعل مباشر اون کسی است که فعل ان اختیارن از او صادر می شود، در این حال منعزل از دائره اراده کلیه حق نیست، نه اینکه برای هر فعلی از این افعال اراده جداگانه باشد، نه، یک اراده اطلاقیه‌ای در مرتبه فعل که تعبیر از او به مشیت ساریه هم شده است، یک اراده مطلقه به اطلاق به اصطلاح اهل معرفت در مرتبه فعل وجود دارد که این همه مراتب فعلی که از هر فاعلی صادر بشود را شامل می شود. این اختصاصی فقط به افعال صادر از انسان هم ندارد. پس بنابراین از این جهت است که اسناد به حق دارد. خب چون چنین است، ما می توانیم حتی این افعالی که به هر حال فاعل مباشر اونها نفوس خبیثه هم هستند، به اعتبار اینکه از دائره اراده مطلقه حق و فعل مطلق حق که محدود به حدی نیست جدا نیستند و خارج نیستند، به این جهت به حق تبارک و تعالی نسبت داده می شود. البته ادب اقتضا دارد، همون جوری که در آیات مبارکات وارد شده است که قرآن کتاب در حقیقت تربیت انسان هست، این است که سیئات را انسان به خود نسبت بدهد، و لذا تعبیر اولا آمده است در حدیث قدسی که یبن آدم انت به سیئات که اولا منی. در باب حسنات باز ادب اقتضا دارد که به حق نسبت دارد و انا به حسنات که اولا من. اولا آمده است معنیش این است که یعنی منقطع از عبد نیست. به عنوان مظهریت اون فاعل ما به الوجود در این حال این که فعل مسند به حق است و استناد به حق دارد با حول و قوه حق بوده است، معذالک به این فاعل هم نسبت داده می شود. برخی از این باب وارد شدن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بنابر بیانی که در بحث طلب و اراده داشتن، مبنیاً بر اون فرمایش در اینجا نکته ای را فرمودن و اون این است که می فرماین اون چه که از عبد صادر می شود در مورد سیئات و همچنین در باب حسنات، تارتن این است که شما او را به صورت محدود نگاه میکنین. اون بیان اول اون بیان است که به مقتضای امر بین الامرین عرض شد، ولی این بیان مطلبی دیگری است و اون اینه که ما تارتن فعل صادر از هر فاعلی که فعل اختیاری از او صادر میشود که فعل او مسبوق است به علم و اراده و اختیار، چه در باب حسنات چه در باب سیئات، اگر ما به جهت محدودیت نگاه کنیم، به تعبیر ایشان به اون جنبه ماهوی فعل که محدود است ملاحظه بشود، چه در باب حسنات چه در باب سیئات، چون اون بیانی که عرض کردیم اونم اطلاق دارد در هر باب افعال سیئه و همچنین حسنه، هر دو جاری است، اما این بیان به نحوی دیگری است. می‌فرماید که در باب افعال و صدور فعل از هر فاعلی که فعل اختیاری دارد، اگر به جهت محدودیت ملاحظه بشود و به تعبیر ایشان به لحاظ ماهیت او در نظر گرفته شود که ماهیت میشود در حقیقت همون حد وجودی فاعل، قهرن اگر فاعل محدود است فعل صادر از او هم محدود خواهد بود. خب به این اعتبار نگاه بشود، باید به خود اون فاعل ما به الوجود اسناد داده بشود. اما اگر به لحاظ اطلاق در نظر گرفته بشود که این لحاظ مربوط است به این که ما سلسله ممکنات را باید منتهی کنیم، چه در باب جواهر چه در باب اعراض، به برحال وجودی که اون وجود وجود موجود به ذات به ذاته و لذاته و فی ذاته هست و اون عبارت از فاعل ما منه الوجود تبارک و تعالی که این منحصر است در حق. اگر به لحاظ اطلاق نگاه کردین و اون جهت ماهوی فعل ملاحظه نشد، چه این که در این فرض باید به جهت ماهوی فاعل هم نظر نشود، همون گونه که وجودات اشیاء بدون حدود از حق صادر شده اند و حدود امور عدمیان ماهیات جهات عدمی اشیاء هست، اعراض هم مستند به پروردگار عالم میشن به این اعتبار و به این نگاه. لذا در آیه شریفه بعد از آنی که تعبیر میشود به این که به اصطلاح اون چه که از حسنات هست فمن الله و اون چه که از سیئات هست فمن نفسک، بعد در ادامه میفهمد قول کلون من عند الله، یعنی به لحاظ فاعل ما منه الوجود اگر نگاه کنید تمام اینها از پروردگار عالم هستند و همه اینها از حق تبارک و تعالی است. پس بنابر این به اون مرحله، حالا این بنابر مسلک حکما هست که ایشان هم به لحاظ دیدگاه حکمت بیان فرمودند، و اما و در به همین جهت است که می‌فرماید در آیه شریف هم که آخذ صدقات را به حق تعالی فرموده از هست، و ید فقیر در ظاهر ید فقیر است ولی در واقع هو الذی یأخذ الصدقه یقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات، اخذ صدقات را به پروردگار عالم نسبت داده شده است. این یک معنای حکمیش که همین است که ایشان بیان فرمودند، ولی ادق از این فرمایش هم هست و اون این که در هر فعلی که از هر فاعلی صادر بشود ولو به حسب ظاهر این فعل متقوم به اون فاعل مباشر که فاعل ما به الوجود نامیده می شود، اما در حقیقت قوام او به مبدع وجود است و از باب غرب وریدی که بحث سلسله اسباب و علل نیست، او اقرب است از هر موجودی به خود او. چرا؟ چون نسبت وجود به منشأ وجود و مبدع وجود بالوجوب است و به متلبس به وجود در مراتب خلقی بل امکان هست، و واجه هست که وجودی که بل وجود باشد اقوا و اولاخ هست، بلکه او احق است به اطلاق وجود بر او از وجودی که بل امکان و به عنوان آریت باشد. خب به این معنا دیگه واضح است که تمام اینها به حق برمیگردد، در این حالی که حفظ مراتب می شود به اعتبار حدودی که مظاهر دارند به عنوان مراتب خلق. لذا ایشان برای این دو جهت، حالا می شود فرمایش ایشان به یک تعبیر دیگری هم که در السنه اهل معرفت هم آمده است، در لسان حکماء متعله نیز وجود دارد، و اون این است که هر وجودی دو جنبه دارد، یک جنبه یل ربی و یکی یل خلقی. به جهت جنبه یل ربی اینجا اسناد به حق داده می شود، و به جهت یل خلقی اسناد به خلق داده می شود. حالا در اینجا یه مقداری حالا عرض بشه دیگه، چون به این مطلب وارد شدیم عرض بکنیم. این معنا که اسناد به حق داده بشود یا به خلق، اینجور نیست که یک حد خاصی داشته باشد و یک وضع خاصی. این شبیه همون بحثی که در باب آیات محکمات و متشابهات گفته می شود، و اون این است که نفوس طیبه تمام آیات وجودیه محکماتن در نظام وجود، و اساساً متشابه در نظام وجود وجود ندارد. اونها همه جا هر چی را می‌بینند در حقیقت نور حق را مشاهده می‌کنند، پس برای اونها چیزی متشابه نیست. و بالعکس نفوس خبیثه‌ای که در به هر حال وضع نفس خبیث خودشان متوقل و فرو رفتن، اونها اصلا حق را مشاهده نمی کنن، همش خلق را می بینن. لذا تمام عالم برای اونها متشابه هست و کم نیستن این سنخ از افراد. و برخی هم بینابینن، اینها در برخی از امور محکمات را مشاهده می کنن، در برخی چی؟ متشابهات را. اگر دنیا بر وفق مرادشون چرخید و گردید، میگن آقا بله این کار خدا بود، خدا خواست که خلاصه ما به اینجا مثل خبیث یزید لعنت الله علیه و علیه لعنت اللائنین، اون چنین کرد، چنین گفت و چنین جسارت کرد و این غلط از کلام او صادر شد که رو کرد به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد سلام الله علیه، که خدا خواست ما عزیز باشیم، عزت رو در تاج و تخت ظاهری میدید. اونا در جواب چی فرمودن؟ فرمودن که خدا ما این مضمون که ما اصلا از خداوند تبارک و تعالی جز جمیل و جز حق، حالا اگر این چنین بگیم، جز جمیل که خود حق است چیز دیگری ندیدیم. اونا حتی به فعلم به اون به ما انهو فعلون توجه نمی کنن، تمام توجه اونها و مشهود اونها و کعبه مقصود اونها غیر از خود حق چیزی دیگری نیست، لذا ما جز جنیب چیزی. خب اینجا هم همینجوره، یک عده که مستغرقن در شرک و بلکه در کفر، در کفر واقعا هیچی رو مسند به حق و اسناد به حق نمیدن، همه را همین مثلا گاهی تعبیر میکنن، حالا گاهی برای فریب دادن امثال خودشان که تعبیر میکنن عقل جمعی نمیدنم از این چیزها و اجماع اغلا و فلان از اینطور حرفا، اینا همش حرفه. اهل وحدت اونا همه چیز رو از حق میبینن، یا زار و یا نافع لسان اونهاست. لذا در دعای جوشن که از شفه معصوم سلام الله علیه صادر شده است، زار را هم حق میداند، نافع را هم، یهدی و یوئل، همه را به حق، محیی و ممیت. ببین دو همه به هر حال متقابلات در هر دو طرف تقابل، که تقابل عدم ملکه هم هست در همه اونا، همه رو به حق نسبت میدن. او شافی است، ممرض هم اوست. انت الذی اشفیتنی، انت الذی امرضتنی، در دعای عرفه. یعنی اینا از کلامت، اینا مستغرق در توحیدن. تو در فقر و فقر ارکزتنی، غنا به وسیله توست، هر وقت به تو توجه بشود اغنا الاغنیا هستن. قفلت از او در نهایت به هر حال بدبختی و گرفتاری است. اینا اینجوری نیست که آقا ما بیایم تقسیم بکنیم، حالا ایشان به لسان حکمت فرمودن تقسیم بکنیم، بعضی افعال بگیم اینجوری است، بعضی افعال نه، اینا بر اساس حالات افراد فرق دارد. برخی ها که خداوند تبارک و تعالی به اونها عنایت فرموده است ازلا، که حضرات معصومین علیهم السلام و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، همه چیز از حق می‌بینن، همه چیز از حق می‌بینن. و برخی که در مقابل اون حضرات به عنوان اعداء اونها قرار گرفتن، چیزی را از حق نمی، از حق رو نمی بینن که چیزی را از حق بدانن. در این بین افراد چی هستن آقا؟ در اون چه که متناسب با برحال وضع اونها نسبت به حق می بینن، اون چرا که ناملائم با نفسشان باشد چی؟ به اصلا به خودشان نسبت می دن. گاهی از اوقات اهل جسارت هن. اینا به کمال نرسه، یعنی ممکن است که این قسم، چون جبریون هم اسناد به حق میدن، ولی این اسناد جبریون به حق غیر از اسناد اهل توحید است به حق. اینا در نتیجه هر دو یک کلام بر شفعشان صادر میشود. او به لحاظ توحید محض این بیان را دارد، بدون کوچکترین اسای ادبی. این افراد خبیث در نهایت جسارت و سوء ادب به حق تبارک و تعالی نسبت میدن، تا اینکه جوری که بر عباد الله وارد میکنند رو توجیه کنند. خب پس بنابراین نسبت حجب، مخصوصا اگر این اسناد از شفه کسانی صادر بشود که اهل توحیدند، این قطعا به لحاظ همون رؤیت توحیدی است که هرچرا که در نظام وجود و مراتب وجود شهود میکنند، همه را میبینند و مشاهده میکنند که از حق تبارک و تعالی است. فعلا حاضا این جهت اسناد هم به این بیان سالسی که عرض کردیم روشن شد که هیچ اشکالی ندارد. و صلی الله علیه و محمد. این اصول و اصول بود، رزقنا الله بگیر. با کسرت وجود می سازه،
کسرت
رو
ندارم چون
اینو برنجون میگن، غلطه دیگه،
نه اصلا معنا نداره. اگه کسی در مقام شهود به وحدت رسیده، اصلا وحدتی هست که داره شهود میکنه،
اصلا او دیگه نیست. اینجا این آقا دقت بفرمایید، اگر کسی به این مسئله وحدت دیگه او نیست، چون او یرا به عین الله، او نیست، یعنی رائی و مرئی و رؤیت همه به از حقه. لذا فعل امیرالمومنین فعل حقه، کلام اونها کلام حقه، لذا طاعت اونها طاعت حقه. از این بابا نه که آقا میمونی یه وجود مستقل و منعزل جدا، حق تبارک و تعالی هم یک طرف، خلق هم برای خودشان تبل استقلال بزنند. آقا اینجوری نیست، اینجوری نیست. یعنی دو تا طاعت نیست. این تعبیر ظاهریش اینه که من اطاع الرسول فقط اطاع الله، یا من اطاع امیرالمومنین سلام الله فقط اطاع الله، من اطاعکم فقط اطاع الله. یعنی قد آمده، یعنی کسی دو تا نیست. نه اینکه یعنی دو تا طاعت هست و این طاعت باعث شده است که در اون، نه آقا یک طاعت بیشتر نیست. لذا ریشه این بحث هایی که راجع به مسئله توسل یا راجع به مسئله به هر حال زیارت حتی داریم که اینا را کسی را زیارت خدا کرده است در عرش، وگه نه این زیارت حضرت سید شهدا زیارت خداست در عرش. این زیارت در فرشه، چگونه زیارت در عرش میشه؟ چون این فرشی در حقیقت فانی در همون عرشی است. نه اینا چیزایی که نرسیدن به واقع. اینم اخیراً این تعابیر آمده، من گمان نمی‌کنم ریشه‌ای در حالا نرفتین دنبال تاریخچه اینجور چیزا.
اینا کسان رفاقت بین فلسفیون و تفکیکیون ایجاد کنن، از این اصطلاح
نه هیچ نیازی به این رفاقت نیست. به یک یا نه اصلا بحث رفاقت نیست، رفق نیست. بری چی اصلا رفاقت؟
این هم همون رو داره میگه،
نه به اون نداره، اون چیز دیگه. بله میخوام بگن یکه در وحدت شهود
بابا طاهر استفاده میکنه وحدت شهود از کلام ابن عربی وحدت وجود.
نه مراد رضوان خدا بر بابا طاهر از یه حرفا اصلا نمیزد. بینید یک وقت از اون طرف سخن میاد، یک وقت از این طرف از طرف خلقه، ولو به این فائل هست به حسب ظاهر، ولی این اگر به کمال رسیده باشه در حقیقت این میشه. لذا میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه از این برگاهی فعل به ایشان نسبت، ولی که از اون طرف بازگاهی میبینیم چی میگیم؟ علیون ید الله، عین الله، اذن الله، کذا کذا. چرا؟ برای خاطر این که میخواد بگه که این وجود وجود مستقلی نیست، نه در طول نه عرض، یک وجود بیشتر نیست و این فانی در مطلق شده. پس تا وقتی حدش وجودن باشه دیگه معنا نداره فنا، موقعی که از حد رها شد دیگه اینی نمیمانه، فقط اوست. رضا به امیرالمومنین که ضربه وارد کرد، مولانا میفرماید که ضربه بر حق بود، یا اون خبیث آب دهان انداخت آب دهان بر روی حق ریخت. این نمیخواد مبالغه بکنه، این به این معنا رسیده. بعد میگه این آسونیه، چه راجع به ابوبکر عمر نگفت؟ نمیتونست بگه زمین و جو و پول و حلوا هم که اگه دومی انجام میشد بهش میدادن
حلاوت
ها؟
یه وقت از امیرالمومنین میگه حلاوت داره.
خب معلومه دیگه، اونا رو که میگه در اوقات اسهالیش بود.
سعدی رو نمیتونه حلاوت نداره.